سلام، نایساب به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز یافته ها و گزارشش را در مورد این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شریک کرد.
گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است.
پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق می کند. بر اساس یافته های بنت در حال حاضر هم جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بخش های از پنجشیر ادامه دارد. برنامه غذای جهان میگوید که در ماه آینده نخستین معموله از 30,000 تن آرد به افغانستان منتقل خواهد شد. WFP پیش از این گفته بود که 80,000 تن گندم را از اوکراین خریداری کرده که پس از پروسس 60,000 تن آرد از آن به دست می آید. از این کمک نیم از آن که 30,000 تن می شود به افغانستان اختصاص داده شده. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در حال حاضر حدود 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاچراغ در شهر شیراز ایران را گروه داعش پذیرفته. بر اساس خبرگزاری رویترز، گروه داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری ارنا گزارش داده که این رویداد زمان به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر عاملشان به سمت حرم شاچراغ رفته و در دروازه ورودی آن زائران را برگبار بستند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که این رویداد بی پاسخ نخواهد ماند. روسیه به عملاتش در مناطق مختلف اوکراین دیروز هم ادامه داد که در نتیجه غیر نظامیان هدف قرار گرفتن. به گفته اردوی اوکراین حداقل بر 40 منطقه این کشور حمله صورت گرفته و در این حال نیروهای نظامی اوکراین برای عملیات گسترده بر شهر استراتژیک خرسون آماده می شوند. همزمان اوکراین باز هم از متحدان غربیش خواسته تا سیستم دفاع هوایی این کشور را تقویت کنند. و در ادامه جام جهانی بیستاوری کرکت امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. افریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه. هند و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی افریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شده است و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز افغانستان با نیوزیلند هم دیروز بنابر بارندگی لغو شد و دو تیم صاحب 1-1 امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره در برابر آیرلند به میدان برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنند که دیروز گزارش نخستش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌کرد این را گفت. در این مورد با یک آقای امور گفتگو کرده ایم.
خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و طالبان شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
در یک سروی تازه افغانستان نامترین و سنگاپور امترین کشور جهان خوانده شده. این در حال است که طالبان همواره از تامین امنیت سرتاسری در افغانستان سخن میزنند. اما یک آقای امور به این باور است که
نبود جنگ به معنای امنیت نیست، بلکه امنیت به این معناست که مردم از یک آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار باشند.
پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر می کنیم.
افغانستان توانای دشمنی با همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنند که دیروز گزارش نخستش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در این کشور وجود ندارد. او همچنان خواهان تحقیق مستقلانه در مورد آنچه کشتن اسیران جنگی توسط طالبان خوانده شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان پس از بازگشت از این کشور نخستین گزارشش را به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته به وقت کابل ارائه کرد. ریچارد بنت وضعیت زنان و دختران، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و خبرنگاران را در افغانستان نگران کننده دانست و گفت که این وضعیت قابل پذیرش برای هیچ کس نیست.
In general, from a human rights point of view.
به صورت عمومی از دیدگاه حقوق بشری وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. به صورت مشخص افغانستان تقریبا بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است.
در اجلاس دیروز نماینده های تمامی کشورهایی که سخنرانی کردند خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند، به استثنای نماینده های چین و روسیه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه وجود ندارد. او بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را برای بیش از 400 روز اقدام غیر قابل پذیرش دانست. بنت در بخش دیگر وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که طالبان در پاسخ به حملات در برابر اقلیت‌ها و محافظت از آنها ناکام شدند. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز گفت که باید در مورد قتل و شکنجه گروه‌های مختلف توسط طالبان تحقیق گسترده صورت گیرد.
قتل‌ها و شکنجه‌های انتقام جویانه و برخورد غیر انسانی، بازداشت نیروهای پیشین امنیتی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و اعتراض کننده‌ها نشان دهنده تخطی گسترده از قانون بین‌المللی حقوق بشری است.
نصیر احمد فائق همچنان چندین پرسش را در مورد تحقیق مستقلانه در مورد تخطیهای حقوق بشری، شکنجه و یا قتل احتمالی اسیران جنگی در پنجشیر و چند مسئله دیگر از ریچارد بنت مطرح کرد، اما بنابر کمبود وقت پرسش ها بی پاسخ ماندند. ریچارد بنت در جریان ارائه گزارشش گفت که بر اساس اسناد موثق قتل های فراقانونی از اسیران جنگی در پنجشیر توسط طالبان صورت گرفته. او خواست که تحقیق مستقلانه در مورد این گونه قتل ها و همچنان بازداشت و کشته شدن نیروهای پیشین امنیتی افغان که سازمان عفو بین الملل پارسال در مورد آن گزارش داد صورت گیرد. حکومت طالبان با یافته های ریچارد بنت در ولایت پنجشیر موافق نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر تخطی حقوق بشری صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان که ماموریتش در 15 میزان برای یک سال دیگر تمدید شد دیروز گفت که دیدارهایش با مقام های طالبان در سطح معاون رئیس الوزراء، سرپرست وزارت خارجه و سایر مقام های آنها بوده، اما آقای بنت افزود که در سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار نکرده است.
وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه تلویحاً به اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه آنچه پالیسی مؤسسات تحقیقاتی زیر چتر سازمان ملل متحد خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما در این اعلامیه انتقاد شده که برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش های در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می برند. این اظهارات طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، که هفته گذشته پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. آقای بنن در گزارش خود به کشتار ده‌ها اسیر در پنجشیر به دست طالبان و وضعیت حقوق بشری زنان افغان زیر سلطه طالبان معلومات داده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در جهان دانسته. در این مورد میرویس آشفته، آگاهی امور سیاسی، به این باور است که در هیچ کشور بر زنان و دختران فشارها و محدودیت‌ها مشابه افغانستان به اجرا گذاشته نشده. جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا افغانستان واقعاً بدترین جای برای زنان و دختران در جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعاً همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی، همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان را پامال میکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب و هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلا اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنه. ای از تعصب بیش از حد و از ای که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و ای که نسل های فردای ای کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه ندارن، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر ای که میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شوه، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانم ها را، زن ها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه‌نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همین زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه از در حق زنان جامعه ما اعمال میکنه. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مؤسسه گالاب در یک سروی تازه گفته که افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان در سال 2021 بوده. این مؤسسه مهم تحقیقی نتیجه سروی سال گذشته را که در نیمه آن طالبان در افغانستان حاکم شدند نشر کرده است. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
مؤسسه گالاب در یک سروی تازه گفته است که در افغانستان 32% از مردان در سال 2021 خود را مسئول احساس می کردند و 12% از زنان در جریان گشت و گذار شبانه. در گزارش این مؤسسه تحقیقی آمده که یک سال پیشتر از آن آمار پایین تر بود و تنها 16% از مردان و 8% از زنان خودشان را مسئول احساس می کردند. پس از آن که طالبان در تابستان گذشته وارد کابل شدند، گزارش های متعدد در مورد امنیت زنان نشر شده. شمار از فعالان امور زنان می گویند که با تهدیدهای فزاینده طالبان روبرواند. مؤسسه تحقیقی گالاب که در واشنگتن مستقر است، نتیجه سرویش را که دیروز نشر کرد، پس از گفتگو با حدود 127 هزار تن در 120 کشور در سال 2021 تهیه کرده. در این سروی آمده که سنگاپور امن‌ترین کشور جهان است. در ادامه سروی گفته شده که در سال 2021 از میان هر 10 تن در جهان نزدیک به 7 تن گفتند که از گشت و گذار در جریان شب احساس امنیت می کنند و به پلیسشان اعتماد دارند. در گزارش گالاب همچنان گفته شده که مردم در امریکای لاتین، کشورهای حوزه کارابین و کشورهای صحرا در جنوب افریقا در مقایسه با سایر کشورها کمتر احساس امنیت می کنند. پس از افغانستان، شهروندان افریقای جنوبی، ونزوئلا و گابون گفتند که کمتر احساس امنیت می کنند. در ایالات متحده امریکا، کانادا و اروپای غربی در مقایسه با سالهای گذشته معیارها و شاخصهای تعیین کننده برای امنیت کاهش یافته. در امریکا علت اصلی برای این کاهش بی‌باوری مردم نسبت به پلیس در آن کشور عنوان شده است.
شنیدید که افغانستان در سروی مؤسسه گالاب نام‌ترین کشور جهان در سال 2021 خوانده شده. ایسا قطمر، آگاه امور امنیتی، به ای باور است که تنها کاهش جنگ و درگیری به معنای آوردن امنیت نیست. جاوید نعیمی با آقای قطمر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا موافق است که افغانستان نام‌ترین کشور جهان در 2021 بوده؟
معمولا سروی ها روی آمار و واقعیت ها صورت میگیره. بابر ماییست که مسیح گالاب این سروی را که انجام داده و حقیقت نزدیک از امنیت آنچنانه که طالبان ادعا میکنن آن طور نیست و هنوزم افغانستان کشور است که در اینجا حملات انتحاری صورت میگیره و جنگ در بعض نقاط ادامه داره. نبود جنگ به معنای امنیت نیست، بلکه امنیت به این معناست که مردم از یک آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار باشند که متاسفانه در طول یک سال مشکل مردم بیشتر است تا اینکه اینا راحت روحی روانی خود داشته باشند.
آقای اطمر، با ادعای طالبان که اشاره هم کردین جنگ ها تمام شده، فکر میکنین خشونت ها تا کدام حد کاهش یافته؟
در طول یک سال گذشته خشونت ها همچنان ادامه داشته. بر علاوه که خشونت ها ادامه داشته، حتی کشورهای دیگه هم عملیات انجام دادن. در داخل کشور ما کشته شدن از زواهیری و هدف گرفتن طالبان پاکستان از طرف طیارهای بی پیلوت پاکستانی. این مسائل است که نشان میده که هنوزم در افغانستان گروپ های حراس افغان فعال هستند و تا هنوز هم حکومت فعلی طالبان نتانسته که تهدیدی که به نام داعش موجود است او را مهار بسازه. و همچنین گفته میشه که در پالیزی تحریک طالبای پاکستان، تحریک طالبای تاجکستان، القاعده، داعش شاخه خراسان، اینا اونمو گروپ های راس افغان هستند که اینجا نظر به گذشته فعال شدن، یعنی فعالیت از اینا محسوس است.
از این گروه ها که شما نام بردین، در حال حاضر مهمترین تهدید و آزمون امنیتی در برابر طالبان کدام هاست؟
من فکر میکنم تمام گروپ های راس افغان اینا تهدید است به امنیت و همچنین بر طالبان. فعلا ما داعش شاخی خراسان میبینیم که اینا بسیار فعال هستن و ایر طالبان هم انکار نمی کنن. عملیات های مختلف را اینا در سر تا سر کشور انجام میتن و طالبان هم هر از گاه افراد و اشخاص را که از بین میبرن و اینا را حمله میکنن، بالای او مراکز به نام داعش خراسان قلمداد میکنن. به این معناست که هنوز هم تهدیدات در کشور موجود است و در حال حاضر داعش خراسان میتونه تهدید جدی هم برای خود حکومت طالبان باشه و هم برای کشورهای همسایه، مخصوصا ایران و کشورهای آسیای میانه، و در پولیزی القاعده هم همچنان فعال است.
عیسی قطمر آقای امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
نو 21 دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهیتان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که روسیه تلاش میکند تا شما را از پرسنل نیروهای کماندوی حکومت مخلوع افغانستان را برای جنگ در اوکراین استخدام کند. بقیه کارشناسان نظامی این نیروها که توسط امریکا و غرب آموزش دیدند و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بال خود را شدند، می توانند در میدان جنگ تفاوت ایجاد کنند. آرش امویون جزئیات می ده.
مجله آمریکایی فارن پالیسی در گزارش تازه خود میگوید که روسیه در حال استخدام کماندوهای سابق جمهوری مخلوع افغانستان است. لین او دانیل، روزنامه‌نگار استرالیایی، نویسنده این گزارش گفته که برخی از اعضای نیروهای کماندوی اردوی نظام مخلوع افغانستان گفتند که برای پیوستن با اردوی روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس‌های گرفته شده است. در ادامه از قول یک مقام سابق که افسر کماندوی افغان نیز بوده و از افشای نامش خودداری کرده آمده که به عقیده او گروه روسی بدنام موسوم با واگنر به دنبال جذب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک سازمان مشکوک است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که توسط یوگین پریگوژن، یکی از همکاران پوتین، اداره می شود و احتمالاً بودجه‌آن هم از طریق اداره استخبارات نظامی روسیه یا GRU تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای کماندوی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش او دانیل آمده که بین 20,000 تا 30,000 نیروی کماندوی افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به حال خود رها شدند. طالبان با وصف اعلام عفو عمومی وفاداران به حکومت مخلوع را تحت تعقیب قرار دادند. بر اساس برخی از گزارش ها چندین صد نظامی سابق افغان به دست طالبان کشته شدند. به نوشته فارن پالیسی، زمانی که ایالات متحده ای امریکا در 30 ماه اگست سال 2021 ماموریت تقریبا 20 ساله اش را در افغانستان به پایان رساند، صرف چند صد صاحب منصب ارشد نیروی کماندوی افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروی اردوی ملی نظام ساقط شده افغانستان به رادیو آزادی گفت که قمندان ارشد یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی سابق که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نام و محل زندگیش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که می تواند در روسیه کار کند.
چندی قبل یکی از دوستانم با من تماس گرفته بود، نمیدانم که حالا به روسیه رفته یا نه، و من پیشنهاد کرد که اگر میخواهم از کشور خارج شده و برای کار به روسیه بروم، او میتواند کمک کند و به سایر دوستان هم خبر بدهم که این امکان وجود دارد. اما بر سفارت روسیه حمله گردید و برای مدتی طولانی مسدود شد. 90% این امکان وجود دارد، زیرا کسانی که در اردوی سابق کار می کردن بی سرنوشت و مجبور هستند.
این قماندان نظامی سابق افزوده که حدود 400 عسکر تحت قمانده‌اش بودند و اینکه او در مناطق مختلف از جمله در ولایت ننگرهار، هلمند و کندهار در عملیات‌های نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از کماندوهای سابق از سوی روسیه استخدام شدند. اما گزارش‌های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین بوده است. بر اساس گزارش‌ها تهران راکت‌ها و طیارات بی پیلوت را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه قبل گزارش تازه کنگره ایالات متحده آمریکا نشان داد که برخی از نیروهای خاص افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور به فرار به ایران شدند. مایکل مکال عضو جمهوری های کانگرس در گزارش گفته که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه های تروریستی مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش و یا بازیگران دولتی مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند ممکن است تهدید برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فارن پالیسی، ایالات متحده آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی‌ها و ضعف‌هایشان سرانجام فرو پاشیدند. جان سوبکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان قبلا در گفتگوی اختصاصی بر رادیو آزادی گفته بود که تصمیم‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از عوامل اصلی فروپاشی نیروهای افغان بود. در مورد توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همواره انتقادهای موجود بوده، اما هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربیشان یک صدا می گفتند که نیروهای کماندوی افغان در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که توسط نیروهای بحری آمریکا و خدمات هوایی خاص بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها اطلاعات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه‌ای روسیه قرار دهند و برخی از کارشناسان نظامی افغان به این باورند که اگر روسیه برخی از کماندوهای افغان را استخدام کند ممکن است که در جنگ با اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. به نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرفه داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت داره ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود، ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیره ما می خواهیم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو می رو تپال جمعی کن، همی بوتل جمعی کن و دیگره را که مثلا ایام باشه جمع کنه، میخ جمع کنه، اونان تو کشور کندهار طالبا میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنه که نگیره، یه گدایا اگه میکنه اونا بگیره، گدایا اگه کارت بگیره، اگه چپال جمع کنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز است، لوچک است، ارگو کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دو برنامه هفتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگر اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز یافته ها